ساعت 11 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا امروز بار دیگر در وین با محمد جواد ظریف دیدار میکند. وزیر خارجه ایران از ادامه گفتگوهای هسته‌ای همچنین خبر داد. و در 11 ماه گذشته 14 شرکت ایرانی از فهرست تحریم‌ها خارج شدند. روز بر شما شنوندگان گرامی، روز بر شما خوش. رضا جمالی هستم. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز بار دیگر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا با بیان این مطلب به خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات افزود که با توجه به نزدیک شدن ضرب العجل 29 تیر ماه، هنوز موضوعات زیادی برای بحث در پرونده هسته‌ای ایران باقی مانده است. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، هدف از سفر آقای کری و مذاکره با آقای ظریف را سنجش عزم ایران برای برگزیدن انتخاب‌های دشوار پیش رو دانسته است. وی با تاکید بر این نکته که بحث‌ها در این زمینه بسیار جدی و زمان بر است، اضافه کرد وزیر خارجه آمریکا برای ادامه این گفتگوها وقت خواهد گذاشت. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید گفتگوهای هسته‌ای با حضور وی و کاترین اشتون و نیز شرکت احتمالی جان کری وزیر خارجه آمریکا ادامه می‌یابد. آقای ظریف در پایان 12 روز از مذاکرات هسته‌ای که روز یکشنبه در سطح وزرای خارجه برگزار شد گفت در مذاکرات هسته‌ای هنوز به نتیجه نرسیده ایم و 7 روز سخت و سنگین را برای ادامه مذاکرات پیش رو داریم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در 11 ماه گذشته 14 شرکت ایرانی از فهرست تحریم‌ها خارج شده و فعالیت‌های بین‌المللی خود را از سر گرفتند. به گزارش ایرنا، شرکت بیمه معلم، بیمه‌گر ناوگان کشتیرانی ایران، روز جمعه با صدور حکم دادگاه اروپا از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شد. پیش از این در دی ماه گذشته نیز با رأی دادگاه اروپا 4 بانک توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران و بانک بین‌المللی پرشیا به جمع بانک‌های غیر تحریمی کشور پیوستند. همزمان نام بیمه ایران نیز در فهرست 7 شرکت خارج شده از تحریم اروپا دیده می‌شود. و در پی هشدار اسرائیل مبنی بر شدت بخشیدن به حملاتش در نوار غزه، هزاران فلسطینی خانه‌هایشان را در شمال باریکه غزه ترک کردند. آژانس پناهندگان سازمان ملل برای فلسطینی‌ها اعلام کرد بیش از 17,000 فلسطینی به پناهگاه‌های ویژه‌ای در 20 مدرسه سازمان ملل در نوار غزه نقل مکان کردند، در حالی که شبه نظامیان مستقر در نوار غزه می‌گویند بیش از 800 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کردند. ارتش اسرائیل از انجام بیش از 1300 عملیات هوایی خبر داده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
به رغم درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس، حملات دو طرف به یکدیگر روز یکشنبه ادامه یافت و ارتش اسرائیل از ساکنان بخش شمالی نوار غزه خواست این منطقه را ترک کنند و به سوی نقاط جنوبی‌تر غزه بروند. بنابر برخی گزارش‌ها، هزاران تن از ساکنان قسمت‌های شمالی نوار غزه به ویژه شهر بیت اللحیه پس از هشدار صریح ارتش اسرائیل خانه‌های خود را ترک کرده و از شهر گریختند. ارتش اسرائیل اعلام کرد 4 سرباز اسرائیلی در حمله زمینی در شمال غزه مجروح شدند. طی 5 روز درگیری در منطقه، این اولین بار است که نیروهای ارتش اسرائیل برای انجام عملیات زمینی وارد غزه می‌شوند. از سوی دیگر، منابع بیمارستانی در نوار غزه روز یکشنبه اعلام کردند که شمار قربانیان فلسطینی تاکنون به 165 کشته رسیده است. سازمان ملل نیز اعلام کرده که 77% کشته شدگان حملات اسرائیل غیر نظامی بودند. در همین حال محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل خواست کشور فلسطین را تحت الحمایه اعلام کند و کمیته‌ای نیز برای پیگیری روند این امر تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود عباس همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره حملات هوایی اسرائیل به غزه شد. اما تحت الحمایه شدن یک کشور از لحاظ حقوق بین‌الملل چه سازوکاری دارد و در این زمینه به خصوص چه وظایفی را برای سازمان ملل ایجاد خواهد کرد؟ منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل مقیم آمریکا، در پاسخ به این سوال می‌گوید:
اولا فلسطین کشور نیست. محمود عباس در واقع یه رئیس جمهور سمبولی که این فلسطینی ها هست، ولی فلسطین کشور نیست، یعنی مردم فلسطین یک هویت ملی که دارای گذرنامه باشن و یا در سازمان ملل متحد عضو معمول باشن نیستن، بلکه اونجا فقط به عنوان ناظر حضور دارن. ولی دخالت سازمان ملل متحد در این شرایط فقط موقعی است که در کشور جنگ داخلی انجام بگیره و این جنگ داخلی طوری فرسایشی بشه و به بنبست کشیده بشه که هیچ طرف نتونه تفوق نظامی و دیگری داشته باشه و قربانیان انسانی این جنگ شورای امنیت رو مجبور به دخالت بکنه و یا اینکه خطر گسترش این جنگ داخلی برای کشورهای همسایه وجود داشته باشه، وگرنه هیچ کشور مستقلی که گرفتار جنگ داخلی نیست از سازمان ملل تقاضا نمی‌کنه که بیاد حفاظت اونجا رو به عهده بگیره.
وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز یکشنبه در وین درباره برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس گفتگو کردند و قرار است نشست اضطراری اتحادیه عرب روز دوشنبه در قاهره تشکیل شود. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آمادگیش را برای کمک به برقراری آتش‌بس اعلام کرد.
گزارش همکارم شاهین بشری بود از آخرین تحولات نبرد میان اسرائیل و حماس. اما نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده یکی از مهمترین موضوعها در رسانه‌های اقتصادی ایران است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی نخست سطح زندگی ایرانیان را بر اساس هزینه آنها ارزیابی می‌کند. فریدون خاوند:
داده‌های به دست آمده از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار که نیم قرن از اجرای اون میگذره کمک بزرگی هست به شناخت زندگی مشخص و ملموس اقتصادی در جامعه ایرانی. اقتصاد کلان به بررسی مجموعه های بزرگ میپردازه، مثل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، موازنه بازرگانی خارجی، شاخصایی که شاید برای بخش بزرگی از شهروندان ایرانی ملموس نباشه. در عوض اقتصاد خرد مسائل رو در سطح کوچک بررسی میکنه، مثل همین درآمد و هزینه یک خانوار یا مصرف یا پسنداز، بازم در سطح فرد یا خانوار. با داده های برآمده از طرح مرکز آمار میبینیم که میانگین درآمد هر خانوار شهری در سال 20 میلیون و 400 هزار تومنه، معادل 1 میلیون و 700 هزار تومن در ماه. اگر بخوایم این ارقام رو به دلار با قیمت روز بازار آزاد ارز تهران برگردونیم، هر خانوار شهری ایرانی به طور متوسط 6521 دلار در سال درآمد داره، معادل 543 دلار در ماه. تکرار میکنم که صحبت بر سر میانگین هست، چون که برای خیلی از خانوارهای ایرانی چنین درآمدهای یک رویاست، ولی در مجموع همین میانگین هم از فقیرتر شدن جامعه ایرانی خبر میده.
معمولاً در پاسخ به پرسش‌های مربوط به درآمد، خانوارها ممکنه به کم اظهاری تمایل داشته باشند. آیا بهتر نیست تحول در سطح زندگی ایرانیان رو بر اساس هزینه اونها ارزیابی کنیم آقای خاوند؟
حق با شماست. در نتایج برآمده از طرح مرکز آمار، هزینه متوسط یک خانوار شهری در سال 20 میلیون و 600 هزار تومان ارزیابی شده، معادل 1 میلیون و 717 هزار تومان در ماه. در سال 1392 میانگین هزینه های خانوار در ایران 25% بالا رفته، ولی همزمان نرخ تورم 32% رشد کرده. به بیان دیگر با وجود رشد اسمی هزینه هاشون، خانوارهای ایرانی به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مجبور شدند هزینه واقعی خودشون رو پایین بیارن، سفره خودشون رو کوچکتر بکنند. همین مکانیزم رو میشه انطباق داد بر دوره 8 ساله 84 تا 92 و نتیجه‌ای که به دست میاد بازم کوچکتر شدن سفره ایرانی هاست. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران کوچکتر شدن این سفره رو طی 8 سال مورد نظر از 1384 تا 92 بالای 22% محاسبه میکنه.
پس چرا سفره ایرانی ها تا این دوره 8 ساله این همه کوچک شده آقای خاوند؟
اینجا هست که باید پل بزنیم بین اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. خانوار ایرانی طی این مدت 8 سال فقیرتر شده، چون با سقوط نرخ رشد سرچشمه زاینده ثروت در کشور کم آبتر شده و با اوجگیری نرخ تورم قدرت خرید مردم برباد رفته.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره سطح زندگی ایران بر اساس هزینه‌های جاری. و در ادامه اختلاف و بحث درباره تعیین قیمت خودروهای تولید شده در داخل، روز یکشنبه 3 تن از ناظران مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو با نوشتن نامه‌ای به رئیس مجلس اعتراض شدید خود را از قیمت‌های جدید خودرو اعلام کردند. بیشتر بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
نادر قاضی پور، محمد علی مددی و عیسی امامی، ناظران مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت، در نامه خود به رئیس مجلس می نویسند آنچه در شورای رقابت به تصویب رسید دستورالعمل فرمول تعیین قیمت، از جمله در برگیرنده شرطهای قابل قبول قرار گرفتن میزان تولید خودرو، فروش مستقیم خودرو به مصرف کننده نهایی و از میان برداشته شدن بازار حاشیه بود. اما آنچه از سوی ریاست شورای رقابت اعلام شده است رعایت و تحقق این شرایط را در نظر نمی گیرد. روز یکشنبه محمد سلیمانی، نماینده تهران در مجلس، گفت حرف زدن درباره قیمت خودرو تنها کافی نیست.
افزایش ناگهانی و واشی به زیاد قیمت خودرو، خب می‌بینید هم مردم و هم رئیس محترم جمهور را مکدر و نگران کرده. به نظرم دولت باید مسئولیت پذیر باشه، پاسکاری بین شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صنعت دردی از مردم دوا نمی کند.
قیمت خودرو در چند سال گذشته در ایران با رشدی چشمگیر 2.5 تا 3.5 برابر شده است. به طور مثال قیمت پراید از حدود 7 میلیون به 16.5 میلیون و قیمت پژو 206 از بیش از 12 میلیون به بیش از 37 میلیون تومان رسیده است. نمایندگان صنعت خودروسازی گرانی قیمت خودرو را در ارتباط با شرایط اقتصادی کشور می دانند. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در مناظره‌ای که اردیبهشت ماه امسال در سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد میگوید
تو هیچ جای دنیا دولت‌ها نمیاد کار خودرو دخالت بکنن و قیمت تعیین کنن. وقتی شما چندین سال قیمت خودرو فریز میکنین توی کشوری که 20% تورم داره، قیمت خودرو تو بازار میره بالا، پولای سرگردان میان به سمت این بازار. دولت موافقت بکنه، شورای رقابت، نمیدونم آقای نعمت‌زاده، دولت ایران موافقت بکنن که ما خودرو در حاشیه بازار بفروشیم، من اینجا متأهل میشم که از اینی که هست پایین‌تر میاد.
در حالی که نادر قاضی پور، نماینده مجلس، مدیران صنعت خودروسازی را مسئول میداند و در همین مناظره از جمله گفت
آقای در این یعنی دلال بازی، یعنی رانت بازی، حدود حق مردم پراد 8 میلیون، آقای چدم 20 میلیون.
آقای قاضی پور، شما به عنوان نماینده مجلس که حرفای مردم پسند میپسند میزنید،
آقا شما
در این مناظره محمد بیاتیان، نماینده و عضو کمیسیون صنایع مجلس، هم با اشاره به انحصاری بودن صنعت خودرو، خواستار باز شدن بازار خودرو بر روی دیگر تولید کنندگان شد.
فضا کاملا انحصاریه. مثلا ما برای خودروی پراید در کنارش چه خودروی دیگه‌ای داریم که بتونه به لحاظ قیمتی با این رقابت بکنه؟ اولا تولید ملی نیست فعلا. قطعات ما، قطعات ما داره از چین وارد میشه. بنابراین من معتقدم برای رقابتی کردن فضا باید اجازه بدیم خودروسازان مطرح دنیا، نه چینی‌هایی که بالاخره خودروهاشون با کیفیت بسیار نازل، با قیمت چند برابر بالاخره خودروهای تولید داخل ما دارن میان در کشور ما جولان میدن و بازار رو به نوعی دارن به دست خودشون میدن.
حدود 15 روز پیش شورای رقابت قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و اعلام کرد. قرار بود شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو که در سال 88 تشکیل شد، قیمت خودروها را با توجه به نرخ تورم هر سال تعیین کند، اما تصمیم‌های این شورا تا به حال مورد بگو و مگو میان تولیدکنندگان و دولت شده است.
و خبر آخر این مجموعه خبر این که فرمانده نیروی انتظامی استان فارس خبر داد که 2 نفر به علت روزخاری در شیراز با 80 ضرب شلاق مجازات شدند. به گزارش پایگاه خبری پلیس ایران، احمد علی گودرزی، فرمانده نیروی انتظامی استان فارس، با اعلام این خبر گفت تظاهر به روزخاری در ملأ عام از نظر شرعی حرام و از مصادیق جرم و از مصادیق جرم مشهود است. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداره ایران اخیراً گفته بود نیروی انتظامی به جای برخورد با مظاهر گناه در جامعه تنها اطلاعیه می‌دهد. شنوندگان گرامی، مجموع خبری به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.